أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مورد مقتضای ادله جواز تقلید در رابطه با شرطیت اجتهاد مطلق بود. داره بسته میشه اونو. عرض کردیم که ادله لفظیه بر دو دسته هستند. یه دسته آیات هستند که مقتضای این آیات در این رابطه بررسی شد و معلوم شد که آیات دلالت بر اعتبار اجتهاد مطلق ندارند. روایات هم عرض کردیم، چند روایت. روایت اول روایتی بود که از تفسیر منسوب به امام عسکری نقل شده بود که بیان شد این دلالتی بر اعتبار اجتهاد مطلق نداره. اما روایت دوم مقبوله عمر ابن حنظله است که در بخشی از این روایت آمده ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکمن. خب این روایت قبلا تفصیلا مورد بحث قرار گرفته، اما اونچه که در این مقام محل شاهد و نظر ماست این تعبیر نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. ناظر در حلال و حرام و عارف به احکام مثل کلمه فقیه در روایت قبلی و اهل ذکر در آیه ذکر و یا منذر در آیه نفر هم بر مجتهد مطلق و هم بر مجتهد متجزی اطلاق میشه، چون عارف به احکام یعنی من عرف احکامنا مطلقه، نگفته من عرف جمیع احکامنا. عارف به احکام ذو مراتبه، مرتبه عالیه اون معرفت به همه احکام، مرتبه نازلتر اون معرفت به بعضی از احکام. لذا از این من عرف احکامنا نمیتونیم استفاده کنیم که این فقط مربوط به مجتهد مطلقه. ظهور این روایت در این است که کسی که احکام را بداند فی الجمله، این میتواند در مقام حکم قرار بگیره. پس این روایت هم اطلاق داره. البته به این روایت اشکالاتی شده که بعضی از این اشکالات کلن از باب سالبگی به انتفاع موضوع صلاحیت این روایات رو برای رادعیت از بین میبره. مثل اینکه مثلا کسی بگه این روایت مختص به باب قضاء و شامل باب افتاء نمیشه و هیچ ملازمه ای بین باب قضاء و باب افتاء نیست. خب اگر این گفته بشه دیگه اصلا این از محدوده ادله جواز تقلید خارج میشه و نمیشه به این روایت اینجا کسی بخواهد استناد بکنه و مثلا بخواهد از عرف احکامنا استفاده کنه، یعنی عرف جمیع احکامنا، و به این وسیله بخواد این روایت را مقید و رادع اون اطلاقات و سیره عقلایی قرار بده. خب این دیگه اصلا سالبه به انتفاع موضوع میشه. بعضی از اشکالات هم به نوع دیگری در مورد این روایت وارد شده که به هر حال اگر بخوایم به این اشکالات رسیدگی کنیم و اونها رو بپذیریم، نتیجهش اینه که خب اینها هر دو حضور شما رادع و مقید اون ادله خواهند شد. یه اشکال عمده همین است که الان هم اشاره کردیم که کسی که عارف به احکامه، در واقع یعنی معرفت به اکثر یا جمیع احکام داشته باشه، به کسی که یه مسئله یا چند مسئله اطلاع داشته باشه نمیگن او عارف به احکام است. خب این رو ما عرض کردیم در اطلاق عارف به احکام فرقی بین معرفت بعضی از احکام یا همه احکام نیست. این مسئله دارای مراتبه. اشکالات سندی مثلا نسبت به این روایت شده که ما این رو هم عرض کردیم که از اونجایی که این روایت مورد قبول علما واقع شده، لذا جبران ضعف سندی این روایت را میکنه. در مجموع اگر ما بخوایم این روایت را ارزیابی بکنیم از حیث اینکه آیا دلالت بر اعتبار اجتهاد مطلق میکنه یا نه، میتونیم بگیم این روایت ازش شرطیت اجتهاد مطلق به دست نمیاد و مجموعه اشکالاتی که به این روایت شده به هر حال اگر بخوایم وجه مشترک اونها رو بگیم، نتیجه این است که به هر حال این روایت صلاحیت رادعیت نسبت به اطلاقات نداره، بلکه خودش از اطلاقات ادله جواز تقلیل محسوب میشه. اما سیره عقلائیه باید ببینیم آیا سیره عقلائیه هم از این جهت مطلق هست یا نیست. مقتضای سیره عقلائیه مثل ادله لفظیه این است که بین مجتهد متجزی و مطلق فرقی نیست، چون عقلا در مورد امری که جاهلن و اطلاع ندارن به کسی که نسبت به اون امر علم دارد و اهل اطلاع محسوب می شود مراجعه می کنن. کاری ندارن آیا این شخصی که به او مراجعه می کنن نسبت به مسائل دیگر علم داره یا نداره. در خصوص اون مسئله‌ای که مورد نیاز اونهاست به اون مراجعه میکنن تا جهلشون و جهالتشون برطرف بشه. خب این سیره عقلایی از ادله جواز تقلید بود. خب وقتی مجتهدی بعضی از مسائل رو علم داره از نظر عقلا میشه به او رجوع کرد برای رفع جهالت. این از مصادیق رجوع جاهل به عالمه، فرقی هم نمیگذارن برای رفع علم بین متجزی و مطلق. خب این سیره عقلایی است. در مقابل این سیره عقلایی هم همطور که ملاحظه فرمودید ادله لفظیه ما هیچ کدام، ادله جواز تقلید هیچ کدام صلاحیت رادعیت نداشتن، همشون به نوعی اطلاق داشتن و فرقی بین مجتهد متجزی و مطلق ازش استفاده نمیشون. غیر از این روایات، روایت دیگری هم که بخواد اعتبار اجتهاد مطلق را ما ازش استفاده بکنیم وجود نداره. لذا ما میتونیم بگیم در مجموع مقتضای ادله جواز تقلید اهم از ادله لفظیه و غیر لفظیه عدم فرق بین مجتهد متجزی و مجتهد مطلق در جواز تقلید. یعنی میشه به مجتهد متجزی هم رجوع کرد، البته مجتهد متجزی که اون مسئله مورد سوال را استنباط کرده. اصلا موضوع بحث ما این بود، رجوع به مجتهد متجزی در مسئله‌ای که او استنباط کرده است آیا جایزه یا نه. لذا نتیجه بحث تا اینجا این می شود که اجتهاد مطلق در مرجع تقلید و مفتی شرط نیست. میشه به کسی که مسائلی رو استنباط کرده، حالا حد و اندازش رو فعلا کار نداریم، ما فعلا در اصل موضوع جواز تقلید از مجتهد متجزی داریم بحث میکنیم. حالا اینکه چه مقدار باید استنباط کرده باشه، آیا حدی دارد یا ندارد، این رو در قالب یک تنبیهی انشاءالله اشاره خواهیم کرد که توجه بفرمایید. نتیجه اینه که پس میشه رجوع کرد و تقلید کرد از مجتهد متجزی. یه مؤیدی هم میتونیم برای عدم اعتبار اجتهاد مطلق ذکر بکنیم که عبارت است از حسنه ابی خدیجه. حسنه یا مشهوره ابی خدیجه این بود، نسمتش این بود، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا یا قضائنا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی. خب این آدرس هم آدرسش کرارن بیان شده، وسائل جلد 27 صفحه 13 کتاب القضا ابواب و صفات القاضی باب 1 حدیث 5. یه بحثی در مورد این روایت قبلا شده بود که خب این روایت مختص به باب قضا، اگر ما این حسنه را مختص به باب قضا بدانیم و نتوانیم از اعتباری که در این روایت ذکر شده از شرطی که در این روایت ذکر شده یا از اطلاقی در این روایت ذکر شده برای باب افتا استفاده کنیم که هیچ، این اصلا از دایره بحث ما خارج میشه. تأیید این حسنه نسبت به عدم اعتبار اجتهاد مطلق در مرجع تقلید فرضی است که ما این رو مختص باب قضا ندانیم، یا اگرم بگیم در باب قضا وارد شده، به نوعی از راه ملازمه یا از راه اولویت این رو شامل باب افتا هم بکنیم، که حالا این خودش محل بحث بود. پس اینها بفرمایید این نکته رو ابتداءن که اشکال نکنید که حالا شما دارید تأیید میارید از روایتی که خودتون قبلا به این روایت اشکالاتی داشتید. هم کردم این بر فرض اینه که ما این روایت رو مختص باب قضا ندانیم. خب حالا چطور این روایت مؤید عدم اعتبار اجتهاد مطلقه؟ در این روایت تعبیری که وارد شده اینه: انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، کسی که بعضی از احکام و قضایای ما را میداند به او رجوع بکنید. خب اینجا کلمه من در روایت به معنای من تبعیضیه است، یعنی شیئا من قضایانا. وقتی میگه شیئا من الطعام یعنی مقداری از طعام. این من تبعیضیه است و نمیتواند بیانیه باشه، چون مخالف ظاهره، خلاف ظاهره بخواییم بگیم این من بیانی است. آیا اگر به شما گفت شیء من الطعام، اعتنی شیئا من الطعام، شما از این تعبیر چی میفهمید؟ این من ظاهرش اینه که من تبعیضیه است، نمیتونه بیانیه باشه، نمیخواد بگه اعتی شیئا که اون شیء طعام باشه. وقتی میگه شیئا من الطعام، ظهور این تعبیر در تبعیضه، بیانیه بودن من خلاف ظاهره. به علاوه اگر من بیانیه بود باید میگفت انظروا الى رجل منكم يعلم اشياء من قضایانا، یا یعلم، یا اینجوری میگفت یعلم شیئه من قضایانا، یعنی به نحو جنس بیان میکرد. اگر میخواست من بیانیه باشه یا باید ما قبل من را به صورت جمع میگفت یا به صورت جنس. پس در مجموع این که من بخواد من بیانیه باشد خلاف ظاهره، پس حتما من تبعیضیه است. خب اگر من تبعیضیه شد معناش اینه انظروا الى رجل که بعضی از احکام و قضایای ما را بداند. خب این بعضی از احکام را بدانه، این هم در مجتهد متجزی تحقق داره هم در مجتهد مطلق، چون در هر دو صدق میکنه که یعلم شیئا من قضایان. خب دیگه تعبیر از این روشنتر و واضحتر که هم میگه که چیزی از قضایا و احکام ما رو بدانه، شما بهش میتونید رجوع بکنید و من فإنی قد جعلته قاضیا فتحاتمو الی. خب اینجا یک اشکالی ممکنه مطرح بشه که این اشکال به نظر ما جواب هم داره، یعنی یک انقلت و قلتی رو اینجا ما عرض میکنیم برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه. انقلت که درسته این من نمیتواند بیانیه باشه و ما هم قبول داریم که این من تبعیضیه است، ولی با ملاحظه مدخول من که کلمه قضایانا می باشد، ما دیگه نمیتونیم اینجوری که به این روایت استناد شد برای تأیید عدم اعتبار اجتهاد مطلق دیگه استشهاد بکنیم. چطور؟ مگه این مدخول من چه خصوصیتی داره؟ میگه ببینید، قضایانا به معنای احکام و علوم ماست، شیئن من قضایانا یعنی احکام ما را بداند، علوم ما را بداند. خب این احکام و علومی که به اهل بیت نسبت پیدا میکنه خیلی کثیره، بلکه در قیاس با ظرف ذهنی انسان غیر متناهی است، نه اینکه به حسب واقع غیر متناهی باشه، در مقایسه با انسان غیر متناهیه. خب وقتی گفته می شود شیئون از احکام ما و علوم ما که غیر متناهی است را باید بدانه، این دیگه نمیتونه یه چیز محدودی باشه. کسی که یه قطره از آب دریا رو بر میداره نمیتواند بگه اندی شیئون من ماء البحر، یا کسی که مثلا یک دانه گندم در نزد اوست نمیتونه بگوید اندی شیئون من الهنده. به قیاس به مقدار و اندازه اون چیز است که ما میتوانیم کلمه شی را به کار ببریم و بگیم آیا این شی یه مقدار خیلی محدوده یا یه مقدار بیشتر به وسیع تریست. اینجا از باب این که قضایانا که مدخول منه به معنای علوم اهل بیت و احکام اهل بیته، این شیئون من هذه الاحکام و العلوم هم فی نفسه باید کثیر باشه. دیگه مجتهدی که یه مسئله و چند تا مسئله رو استنباط کرده نمیتونه به استناد این روایت به کار حکم و قضاوت بنشینه. معناش اینه که حداقلش اینه، عرض به حضور شما، این مجتهد متجزی از دایره جواز تقلید خارج میشه. گفتم این بر فرض اینه که ما روایت رو مختص باب قضا ندیم. یه اشکالی سینجا شد. قلتو که اولا در معنای من تبعیضیه اونچنان که اهل ادب گفتن فرقی نمی کنه مدخول از نظر سعه و زیر در چه حدی باشه، بالاخره هرچی باشه من تبعیضیه معنای خودشو داره که یعنی بعض از کل را دلالت میکنه. این رجوع اصل، لذا این که حالا ایشون بخواد به استناد مدخول من یک تفسیر خاصی بکنه، این خب جای بحث داره. این حالا دیگه فوقش میشه مسئله عرفی که به نسبت به اون شی باید سنجیده بشه که آیا اون شی مثلا نسبت به اون مدخول من چه اندازه ای داره. این خیلی مهم نیست. سلمنا که این طور باشه که بام عنایت به این که مدخول من قضایانا به معنای احکام و علوم اهل بیته و اینها نامتناهی هستند به نسبت الى الانسان، پس این شیء هم نمیتونه یه مقدار کمی باشه. اما عنایت بفرمایید، نهایت چیزی که از حرف این مستشکل استفاده می شود این است که مجتهد متجزی که یک یا دو یا سه مسئله رو می دانه نمیتونه مرجع تقلید بشه. اما چنانچه فرض بشود کسی که مجتهد متجزی است و مقدار قابل توجهی از مسائل را استنباط کرده اما هنوز به اجتهاد مطلق نرسیده که قسمت اعظم یا امهات مسائل رو استنباط کرده باشه، این سخن مستشکل شامل این مورد نمیشه. به عبارت دیگر این اشکالی که این مستشکل کرده بر فرض تمامیت اثبات یک حداقل برای مجتهد متجزی میکنه و اون این که یه مقدار قابل اعتنا و قابل توجهی از مسائل رو باید استنباط کرده باشه. اما اثبات نمیکنه که اصلا مجتهد متجزی نمیتونه مورد رجوع قرار بگیر. تو موضوع بحثی بود مجتهد متجزی، حالا فرق نمی کنه این مجتهد متجزی یه مسئله رو استنباط کرده باشه یا ده تا یا صد تا، آیا جائز التقلید هست یا نیست. این روایت این اشکال نمیتواند به طور کلی عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی رو ثابت بکنه. بله نه ببینید، مسلما اجتهاد در حوزه احکام به سایر معارف اگر احاطه نداشته باشه این مشکلی نداره. بحث قضا و قضاوته، نمیخواد بگید در اینجا به نسبت به کل علوم پس اینجا رو باید داشته باشه تا بتونیم بگیم شیئا من قضایانا. نه، گفتم قضایانا ای احکامنا ای علومنا، توجه دارید؟ خب پس شیئن من احکامنا یعنی چی؟ یعنی با یکی دو مسئله دانستن، چون احکام اینها زیاده نمیتونیم بگیم علمه یا عرفه شیئن من احکامنا، پس باید حداقل یه مقدار قابل توجهی باشه. با یه مسئله که نمیگن عرفه یه چیزی از احکام فقه آل محمد را، بالاخره باید یه دهتایی، بیستایی، پنجاتایی، ستایی، فرو خیلی زیاده، چند هزاره، چند ده هزاره، با یکی دوتا که نمیتونیم بگیم یعلم شیئن من احکام فقه اهل بیت. نه این قطعا ظهور روایت در اینه، این به نسبت الی احکام داره میگه، خود احکام هم نسبت به انسان غیر متناهی محسوب میشن. پس این علم شیئا من احکامنا میخواد بگی یعنی یکی دوتا مسئله نمیشه، باید این مقدار قابل توجهی باشه. خب اگه این باشه ما میگیم بسیار خوب. این فوقشی نمیگه مجتهد متجزی که یکی دو مسئله را بیشتر نمیدانه این جاهز و تقلید نیست، اما اگه مجتهد متجزی 20 تا مسئله را استنباط کرده این چرا جاهز و تقلید نباشه؟ نه نامتناهیه که به معنای حقیقی نیست، نسبیه اینجا. بله نه ما اینجا ببینید ذکر خاص، ذکر عام بعد الخاص، احکامنا علومنا، شما اصلا علومنا رو بذارید کنار، یعلم شیئا من قضایانا ای یعلم شیئا من احکامنا.
خب نمیگه
کجا این حرف زده شما داری هم پیش خودت میگی؟ نه اصلا اینا کلی احکام هم هم بذار، اصلا شما علوم رو بذار کنار، شیئا چرا اشکال داره دیگه؟ احکام کم نیست، احکام پیم کنید کمه، چند ده هزار تا اینا تقریبا میشه، یعنی ببینید همین که غیر محصور باشه میشه غیر متناهی، بالاخره زیاده، اینقدر زیاده، ببینید اینقدر زیاده. هر حضور شما مثلا اگر فرض کنه، حالا مثال باز بزنم برای تقریب بزن، اگر یک کسی 100 میلیون پول داره پیشه به اصطلاح، یک کسی 100 میلیون داره، این یه 5 ریالی از این 100 میلیون رو بگیره میتونه بگه اندی شیئون من مال فلانی؟ اینا استدلالشون اینجوری دیگه، یه اصلا این در مقایسه با اون 100 میلیون چیزی نیست که مثال یک دونه گندم رو به یه 100 تن گندم شما حساب کن، اگه کسی یه دونه گندم از این 100 تن گندم رو برداره میتونی بهت بگه اندیشه اون من هنتته، مثلا این شخص احسن مستشکل مرفش اینه، یه کسی یه مسئله و دو مسئله از احکام بدونه نمیتونی بهت بگه، گفته نمیشه یعن درو الارجلن یعلم شیئن من قضایانا، با یکی دو مسئله نمیشه، میگیم خیلی خوب این اثبات میشه، ولی ما فرق رو میبریم رو مجتهد متجزی که بیش از یه دونه دوتا میدونه، 100 تا میدونه، 200 تا میدونه، اگه کسی از اون 100 میلیون یه میلیون پیشش بود نمیتونه بگه اندیشه اون من مال فلانی، بله میتونه بگه. فرض مسئله ما اصلا از اول جواز و تقلید ان مجتهد، ان المجتهد المتجزی به معنای مطلق، بله اجتهاد کرده کرده، ولی فرض اینه، میگیم خیلی خوب دائره تقلید از مجتهد متجزی محدودتر میشه. ما میگیم اشکال بر فرضاً وارد باشه، فوقش اینه از همه مجتهدهای متجزی اثبات میکنه نمیشه تقلید کرد، اثبات میکنه از بعضیاش نمیشه تقلید کرد، نمیتونه اثبات کنه که از همهشون نمیشه تقلید کرد. اون مجتهدین متجزی که 100 تا 200 تا مسئله استنباط کردن، چرا اونا رو نشه؟ این اشکال اونو اثبات نمی کنه. اشکال به خودتون بکنید، به خودت 100 تا اشکال بکنید.
خب برو من دیگه که باید هم شیاد این بینم برای تردیم برمیدیم چیزم که یکی از عقلی از دومون عقلی که احکام هست
اصلا همچیزی نگفته. شیر رو شما چرا به احکام میزنی؟ شما اینجور که داری تفسیر میکنی یعنی شیر را به معنای احکام میگیری، قضایانا را به معنای علوم میگیری، یعنی احکام از علوم ما را بداند. این نیست اصلا. شیئا من قضایانا یعنی شیئا من احکامنا، شیئا من علومنا. شما نسبت شیئ را با قضایانا گرفتید نسبت احکام با علوم. این نیست که هیچ چیزی از احکام را بدانه، هیچ چیزی از علوم را بدانه. اینجوری معناش. خب ثالثاً یعنی حالا یا دوم یا سوم، علاوه اشکال دیگری که اینجا هست اینه که در بعضی از طرق روایت به جای تعبیر شیئا من قضایانا این تعبیر آمده، شیئا من قضائنا. روایت که از طریق مرحوم کلینی و شیخ صدوق نقل شده تعبیر شیئا من قضائنا داره. اگر ما بخوایم طبق این نقل روایت رو بررسی کنیم که کاملا روشن روایت دلالت بر لزوم معرفت کثیرن من الاحکام نداره، چون قضا به معنای حکم، حکم در مقام رفع خصومت و فصل خصومت در وقتی که مترافعین به قاضی مراجعه می کنند استعمال میشه، و این فی نفسها کثیر یا غیر متناهی نیست. تا گفته شود شیء من قضائنا هم باید خودش کثیر باشه. در فرض قبلی میگفتیم قضایانا خیلی کثیره، نامتناهیه، پس شیء من قضایانا هم باید فی نفسه کثیر باشه. حالا اگر قضائنا خوندیم، قضائنا که خودش اینقدر کثیر نیست، تا شیء من قضائنا هم بخواد فی نفسه کثیر باشه. لذا بر اساس این احتمال هم صرف معرفت یک حکم یا یک مسئله یا چند مسئله کفایت میکنه در صحت قضا، چون یصدق علیه انه شیء من الاحکام. پس این اشکال وارد نیست. این قلت دیگری اینجا عرض به حضور شما مطرح است و اون این که در مقبوله عمر ابن حنظله، اینا همه این انقلتا به این معیده ها، در مقبوله عمر ابن حنظله آمده شخص باید عارف به احکام و ناظر حلال و حرام باشه، و کسی که بعضی از احکام و یا مثلا یک مسئله یا چند مسئله رو بداند بر او اطلاق عارف به احکام نمیشه. پس باید کسی باشد که امهات احکام و اکثر مسائل رو بدانه. خب به لحاظ مقبوله عمر ابن حنظله ما نمیتونیم به مجتهد متجزی رجوع بکنیم، چون اون عارف به احکام محسوب نمیشه. به عبارت دیگر خواستن بگن در مقابل این حسنه ابی خدیجه معارضی وجود داره به نام مقبوله عمر ابن حنظله. شما میگید این تأیید میکنه، شامل مجتهد متجزی میشه، این مستشکل میگه آقا در مقابلش یه معارض وجود داره، یه معارض بزرگی وجود داره و اونم مقبوله عمر ابن حنظله است و با وجود این معارض دیگه نمیشه به حسنه ابی خدیجه حتی به عنوان تأیید استناد بشه. حواسه هم؟ خب اینم جوابش معلومه با اون چی با توجه به اون چی که قبلا ما گفتیم، پاسخ این اشکال هم معلومه. ما عرض میکنیم قلتو که ما پاسخ این مطلب رو قبلا دادیم که اصلا مقبوله عمر ابن حنظله دلالت بر اعتبار اجتهاد مطلق نداره، چون عارف به احکام و ناظر فی الحلال و الحرام دارای مراتبند و شامل کسی که بعضی از احکام رو هم میداند میشود. لذا این که میگن بر مجتهد متجزی اطلاق عارف به احکام نمیشه، این حرف باطلی. نتیجه چه شد؟ نتیجه بحث تا اینجا این شد که از مجموع اونچه که ما تا به حال گفتیم معلوم شد اجتهاد مطلق به عنوان یک شرط برای مرجع تقلید اعتبار نداره، چون ادله جواز تقلید اهم از ادله لفظیه و سیره عقلائیه از این حیث اطلاق دارن، در برابر اونها هم مانع اراده ای ثابت نشده، لذا هم میشه از مجتهد مطلق و هم میشه از مجتهد متجزی تقلید کرد. منتها اگر یه اجماعی بر عدم جواز رجوع به مجتهد متجزی وجود داشته باشه این بحث دیگری، ولی چنین اجماعی هم ثابت نشده. البته شهرت پیدا کرده که تقلید از متجزی جائز نیست، اما این اجماع نیست و این اعتباری هم نداره، پس میشه از مجتهد متجزی هم تقلید کرد. حالا یه تنبیه مهمی وجود داره که اینو انشاءالله جلسه بعد عرض میکنیم در ادامه همین مطلب. الحمدلله.